ساعت 22 به وقت ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا در شامگاه جمعه 17 اردیبهشت ماه 1400 خورشیدی. گرمترین درودهای ما رو پذیرا باشید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله 45 دقیقه‌ای شبانگاهی از رادیو فردا. پیش از هر چیز با همکارم نوشین سید حسینی همراه میشیم با مشروع خبرها. نوشین،
سپاسگزارم. رضا، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. عباس رخشی، رئیس هیئت مذاکره کننده ایران در وین، در پایان نشست اخیر کمیسیون مشترک برجام گفت آمریکا آمادگی دارد اکثر تحریم‌های خود را بردارد، اما ایران خواستار رفع تحریم در موارد بیشتری است.
اخباری که از سمت آمریکایی‌ها به ما منتقل میشه همین هست که اونها هم برای بازگشت برجام جدیت دارند. تا الان بخش بزرگی از تحریم‌های خودشون رو اعلام آمادگی کردند که بردارند. البته از نظر ما هنوز کامل نیست و به همین دلیل مذاکرات ادامه پیدا خواهد کرد تا وقتی که ما به همه خواستهای خودمون در این زمینه برسیم.
معاون وزیر امور خارجه ایران در این حال گفت که از بعد از ظهر جمعه کارگروه مربوط به رفع تحریم‌ها و کارگروه مربوط به گام‌های هسته‌ای ایران برای بازگشت به برجام کار خود را آغاز می‌کنند. نماینده روسیه در مذاکرات وین میخائیل یولیانوف نیز در پیامی توییتری در این باره نوشت مذاکرات روز جمعه درباره بازگشت کامل به برجام بود. او خبر داد ظاهراً هیئت‌ها آماده‌اند تا رسیدن به این هدف در وین بمانند. یک مقام بلندپایه در وزارت خارجه عربستان سعودی برای نخستین بار به طور رسمی انجام گفتگوها میان تهران و ریاض با هدف کاهش تنش‌های منطقه‌ای را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، ریاض قرملی، مسئول برنامه ریزی سیاسی در وزارت خارجه عربستان سعودی، افزود قضاوت درباره نتایج گفتگوها هنوز زود است و ریاض در انتظار گام‌های عملی قابل اثبات از سوی ایران می‌ماند. این دیپلمات ارشد سعودی در گفتگو با رویترز جزئیات بیشتری درباره این گفتگوها ارائه نکرد، اما این خبرگزاری به نقل از منابع و دیگر مقام‌های منطقه نوشت که یمن و توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی در کانون گفتگوهای ریاض و تهران قرار دارند. وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه اعلام کرد در طول شبان روز گذشته 335 تن از مبتلایان به کرونا جان باخته و بیش از 17000 تن دیگر نیز به بیماری کووید مبتلا شدند. بنابر آمار وزارت بهداشت ایران که مورد تایید نهادهای مستقل داخلی و خارجی نیست، تاکنون حدود 74000 تن از مبتلایان به کرونا جان باخته و بیش از 2 میلیون و 600000 تن نیز به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. همزمان معاون ستاد کرونا در تهران از تداوم این وضعیت بحرانی تا یک ماه آینده خبر داده است. نادر توکلی با اشاره به آمار بالای مراجعین سرپایی کرونا به مراکز درمانی تهران گفته که پایتخت در حال حاضر در قله بیماری قرار دارد. وزیر خارجه فرانسه ژان‌یو لودریان درباره عدم پیشرفت در تشکیل دولت جدید در این کشور هشدار داد و گفت تحریم‌های آن دست از مقام‌های لبنانی که مانع تراشی می‌کنند تشدید خواهد شد. فرانسه اخیراً بدون نام بردن از سیاستمدار خاصی در لبنان ورود برخی از آنها به این کشور را ممنوع اعلام کرده بود. مقام‌های لبنانی که به خاک فرانسه ممنوع الورود شده اند متهم به دست داشتن در بنبست سیاسی و دخالت در فساد فراگیر در لبنان هستند. وزیر خارجه فرانسه که از روز چهارشنبه در بیروت به سر می‌برد، تاکنون با رئیس جمهور میشل آون، رئیس پارلمان نبی بری و سعد حریری، نخست وزیر مأمور به تشکیل دولت و گروه‌های از جامعه مدنی لبنان دیدار و گفتگو کرده است. رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه عادی‌سازی روابط میان برخی کشورهای عربی و اسرائیل را تلاش مذبوحانه توصیف کرد. آیت الله علی خامنه‌ای که در آخرین جمعه ماه رمضان به مناسبت روز قدس صحبت می‌کرد گفت من قاطعانه می‌گویم این تلاش‌ها به جایی نخواهد رسید.
برخی دولت‌های عربی منطقه که نقش پادوی آمریکا را ایفا می‌کنند در این باره به تهیه مقدمات لازم آن از قبیل ارتباطات اقتصادی و امثال آن پرداختند. این تلاش ها یکسره عقیم و بی‌نتیجه.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در این حال از علمای اسلامی خواست عادی‌سازی روابط با اسرائیل را حرام شرعی اعلام کنند. اظهارات علی خامنه‌ای در شرایطی بیان می‌شود که علت اصلی تغییر رویکرد شماری از کشورهای عربی و اسلامی نسبت به اسرائیل به سیاست‌های منطقه‌ای ایران نسبت داده می‌شود.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم نوشین سید حسینی شنیدید. مرور کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. پایان دور جدید نشست اعضای برجام در وین.
اونچه که از جلسه اول میشه استنباط کرد رسیدن به یک راه حل و احیای مجدد برجام.
حمله لفظی شدید علی خامنه ای به عادی سازی روابط کشورهای اسلامی با اسرائیل. تظاهرات اعتراضی دانش آموزان در چندین شهر ایران به برگزاری امتحانات حضوری.
یک اعتراض بسیار بسیار صنفی دانش آموزی که باید پاسخ مناسب به خودش میگرفت با سرکوب در حقیقت همراه بود.
گزارش های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. چهارمین نشست کمیسیون مشترک برجام که بعد از ظهر جمعه 17 اردیبهشت با حضور هیئت‌های ایران و گروه 4 به علاوه 1 در وین از سر گرفته شده بود بعد از حدود 1 ساعت و نیم پایان یافت. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
دور جدید نشست کمیسیون مشترک برجام با حضور هیئت‌های ایران و گروه 4 به اضافه 1 یعنی آلمان، فرانسه، بریتانیا، روسیه و چین و همچنین نماینده اتحادیه اروپا بعد از ظهر جمعه در گراند هتل شهر وین پایتخت اتریش برگزار شد. انریک مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ریاست این نشست را بر عهده داشت و عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران ریاست هیئت جمهوری اسلامی را عهده‌دار بود. پیش از این نشست دیدارهای دو جانبه‌ای بین عراقچی و مورا برگزار شده بود. در پایان نشست روز جمعه عباس عراقچی در مصاحبه با تلویزیون جمهوری اسلامی گفت در این جلسه جدیت همه طرف‌ها برای رسیدن به راه حل آشکار بود.
جلسه اول کمیسیون مشترک از دور جدید مذاکرات در وین برگزار شد و از بعد از ظهر هم کار گروه‌های کاری شروع خواهد شد، هم گروه کاری رفع تحریم‌ها و هم گروه کاری هسته‌ای. اون چه که از جلسه اول میشه استنباط کرد جدیت همه طرف‌ها هست در رسیدن به یک راه حل و احیای مجدد برجام.
میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات برجام در پایان نشست روز جمعه در توییتی نوشت همه طرف‌ها موافقت کردند که روند مذاکرات را سرعت ببخشند. در مورد مسئله تحریم‌ها عباس عراقچی گفت آمریکایی‌ها برای برداشتن بخش بزرگی از تحریم‌ها آماده‌اند.
البته از نظر ما هنوز کامل نیست و به همین دلیل مذاکرات ادامه پیدا خواهد کرد تا وقتی که ما به همه خواستهای خودمون در این زمینه برسیم.
در این حال ساعتی پیشتر سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با شبکه NBC آمریکا بار دیگر بر شرط قبلی ایران تأکید کرده و گفته بود هر اقدامی به غیر از لغو کامل، یکباره و قابل راستی آزمایی تمام تحریم‌ها برای تهران پذیرفتنی نیست و بازگشت آمریکا به توافق را غیر ممکن می‌کند. عباس عراقچی در توضیحاتش راجع به جلسه روز جمعه گفت مذاکرات برجام هیچ ارتباطی با مسئله انتخابات ریاست جمهوری در ایران ندارد.
مذاکرات ما فارغ از مسائل حاشیه‌ای، مسائل جانبی داره برگزار میشه.
آقای عراقچی ابراز امیدواری کرد که جمع‌بندی از مذاکرات خیلی زود انجام شود. او در این حال گفت موارد اختلاف نظر کوچک نیست و نمیتوان زمانی را برای رسیدن به نتیجه پیش بینی کرد. در پایان نشست روز جمعه قرار شد بلافاصله رایزنی‌های کارشناسی و فنی و کار بر روی متون پیشنویس آغاز شود. عباس عراقچی رئیس هیئت ایرانی تأکید کرد که مذاکرات تعطیل نشده و در سطح کارشناسان جریان دارد.
هر زمان که نیاز باشه برای جمع‌بندی کار اونها یا برای حل مشکلات اونها یا به هر دلیلی کمیسیون مشترک دوباره تشکیل جلسه خواهد داد، ولی با این حال رؤسای هیئت‌ها حضور خواهند داشت در وین حتی در تعطیلات آخر هفته برای هدایت مذاکرات کارشناسی و هر زمان هم که لازم باشه جلسه کمیسیون مشترک مجدد تشکیل میشه.
بر اساس گزارش‌ها رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در گراند هتل وین محل مذاکرات حضور داشته است. عباس عراقچی گفت روز قبل با آقای گروسی دیداری داشته است.
آژانس در رابطه مسائل فنی صاحب نظر هست. نظرات کارشناسی آژانس میتونه کمک بکنه به حل برخی از سوء تفاهم‌ها و به حل برخی از مشکلات. ممکنه هست که ما یک در مرحله حتی خواهش کنیم که آقای گروسی یا همکارانشون به طور رسمی در جلسات ما حاضر بشن و نظرات کارشناسی خودشون رو فقط بیان بکنن.
دور جدید نشست‌های کمیسیون مشترک برجام از روز 13 فروردین ماه به صورت مجازی برگزار شد و به چند دور نشست‌های حضوری در وین انجامید که مذاکرات روز جمعه 4th دور آن بود. آلن ماتون سخنگوی هیئت اتحادیه اروپا در پایان این نشست گفت این اتحادیه به عنوان هماهنگ کننده و تسهیل کننده مذاکرات گفتگوهای جداگانه با همه طرفها و همچنین آمریکا را ادامه می‌دهد.
گزارش همکارم حمید فاطمی رو میشنیدید. اما با ادامه مذاکرات احیای برجام در وین، خبرگزاری‌های بین‌المللی هم از تمایل ایران و آمریکا برای بازگشت به تعهدات برجامی خبر دادند. در همین زمینه دقایق پیش نظر رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل روابط بین‌الملل در گلاسکو اسکاتلند رو جویا شدیم.
آقای خامنه‌ای همچنان فکر می‌کنه که دولت باید مطالبات بیشتری بکنه، انتظارات بیشتری بر بیاد، ضمن اینکه به طرف مقابل به هیچ وجه اعتماد نداره و این عدم اعتماد نزد آمریکایی‌ها هم نسبت به اقدامات جمهوری اسلامی هست. بین الملل تیم‌های دو طرف، همین گروه‌هایی که به عنوان مذاکره کننده‌های فنی مشغول گفتگو هستن، بایستی این نقطه تلاقی رو پیدا بکنن، ولی اونچه که مخرس هست هر دو طرف مصممن به این نقطه تلاقی برسن. برای ایران یک سرنوشت محتومه، برای اینکه واقعا نمیدونه با عواملی که برای تهدید فراهم کرده چه باید و چه میتونه بکنه. جمهوری اسلامی که نمیذاره صاحب بمب اتمی بشه، با این اورانیوم 60% که ساخته چه میخواد بکنه؟ 90% ساخت چه میخواد بکنه؟ در حالی که مسائل اقتصادی جمهوری اسلامی و تعهدات مالی حکومت برجاست و اگر واقعا مایل به حل این مشکل و رسیدن به توافق نبود اصلا تن به این توافق نمیداد. ولی باز برگردم به موضوع آمریکا. آمریکایی ها میبینن که جمهوری اسلامی آفریقای جنوبی شروع دهه 90 نیست که داوطلبانه بخواد این ظرفیت رو پس بده، اثر ناگزیری داره این کارو میکنه. بنابراین بایستی که این توافق رو چارمیخ بکنند. به نظر میرسه در هفته های آینده این مذاکرات به یک نتیجه نسبی باید برسه، ولی نتیجه ایست که نه آمریکایی ها رو کاملا راضی خواهد کرد و نه جمهوری اسلامی رو.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر روابط بین الملل در گلاسکو اسکاتلند بود. به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش میکنیم.
مسئله انتخابات آزاد در ایران به نوعی بیشتر شبیه یک شوخی خنده‌دار هست، چون که فرد مورد نظر که قراره با انتخاب مردم رئیس جمهور بشه قبلا توسط رهبر جمهوری اسلامی برگزیده شده و هر کس که بتونه بیشتر مطیع باشه و بتونه اوامر رهبری رو اجرا کنه اون فرد احتمال بیشتری داره که رئیس جمهور بشه در ایران، و چنین چیزی ما به نام انتخابات آزاد نداریم. بر این اساس ما انتخابات رو تحریم میکنیم. حکومت میخواد از مردم یک نوع سوء استفاده تبلیغاتی انجام بده و بتونه مشروعیت از دست رفته خودش رو به وسیله این نمایش مضحک و خنده‌دار دوباره در جهان ثابت بکنه. اما با کاری که مردم انجام میدن و با عدم رفتن به پای صندوق‌های رأی نشون خواهند داد که هیچ گونه مشروعیتی در بین مردم نداره.
شاکله جمهوری اسلامی انتخابات، از بالاترین مقام کشور ما جمهوری اسلامی تا پایین‌ترین مقام از مجاری انتخابات برگزیده میشن. این دور انتخابات هنوز فضای سیاسی مملکت انتخاباتی نشده حقیقتا، اما من فکر می‌کنم به لحاظ کروناست دیگه، حالا یه مقداری جلوتر میریم اینم برطرف میشه. مردم ایران هم بالا یه عده‌ای که دیگه یه عده قلیلی هم اونا گفتن که ما شرکت نمی‌کنیم، اما حق رأی در واقع حق مسلم هر ایرانیه، هیچ کس نمیاد اینو، اونی که به مملکتش، اونی که به آینده خودش اولادش تو این کشور اعتقاد داره، نمیاد از این حق قبول کنه و قطعا پای این صندوق میاد و رأیش هم میده.
انتخاباتی که در ایران انجام میشه انتخابات که راه دموکراسی رو رفته باشه، راه آزاد رو رفته باشه نداره. همون جوری که اون چند سال پیش طرفدار رأی دادم بودم الان مخالف هستم، باورم نمیشه که اونجوری موافق بودم. هیچ فایده ای نداره. به دیکتاتور رای دادن چه فایده ای داره؟
سیستم اداری مملکت در ایران اصلا جمهوری نیست و اسم جمهوری رو الکی به یدک میکشه. من تا حالا در این انتخابات مسخره شرکت نکردم. مردم ایران نسبت به ایالات متحده آمریکا نظر بسیار مثبتی دارند و بسیار پیوند عمیق فرهنگی باهاش دارند. من انتظار دارم که ترتیبی داده بشه که مردم آگاه بشن و در این انتخابات الکی و مسخره شرکت نکنند و پیامد آن انشالله کمکی به مردم ایران بشه تا از شر این جمهوری الکی راحت بشن. و البته این کار باعث میشه که دنیا هم نفس راحت تری بکشه.
روی سخنم به مسئولین نالایق تأمین اجتماعی تهرانه. زنگ میزنم به 0-21-64-501-9. اگر شما صدای شنیدی یا بوق شنیدی منم شنیدم. دریغ از اینکه یکی از این مسئولین نالایق و بیمعرفت تأمین اجتماعی گوشی رو برداره. من تنها نیستم، 3.5 میلیون خانواده تأمین اجتماعی متنفرن از سازمان عضو مخوف و کثیف تأمین اجتماعی. اینا خودشون رو ببخش ارباب حساب میکنن. در صد صدقستری من کارگر باشده دارن حقوق میگیرن اونجا. خجالت بکشید، از روی کارگر خجالت بکشید. با 4 میلیون میتونه از این ما به اون ما یک بقول مرغ و کبوتر رو نمیتونید زندگی بکنید. نم بدی به نفرت بر تأمین اجتماعی، نفرت بر حیات خلوت دولت. من پول بیمهش رو فدا کنم، دولت به قول من رو تفریش رو ببره. چون خدا رادیو فردا پخش کنید در دل 3.5 میلیون کارگر باشسته.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و اما علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه به مناسبت روز قدس در سخنانی عادی سازی روابط از سوی شماری از کشورهای عربی با اسرائیل را تلاش مذبوحانه خواند و این کشورهای عربی را ضعیف و حقیر توصیف کرد. آقای خامنه‌ای در این حال از علمای اسلام خواست عادی سازی روابط با اسرائیل را حرام شرعی اعلام کنند و از روشنفکران کشورهای اسلامی هم خواست عواقب به گفته اون اتفاق به گفته وی خیانت آمیز را برای مردم شرح دهند. برای تحلیل بیشتر سخنان رهبر جمهوری اسلامی گفتگوی زنده تلفنی داریم با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران ساکن لندن. آقای علیزاده خوش اومدید به مجله شبانگاهی. اونطور که انتظار میرفت آقای خامنه‌ای مثل سالهای پیش در روز موسوم به قدس هم حمله لفظی شدید به اسرائیل کرد، اما سال گذشته و امسال مشخصا در کنار اسرائیل بدون نام بردن به شماری از کشورهای عربی هم حمله لفظی کرد. ارزیابی شما چه است؟
خب ببینید، شواهد نشون میده که در واقع کشورهای عربی کم نبودن که در همین ماهای گذشته با اسرائیل رابطه برقرار کردن. از جمله کشور عمان که یک رابطه دیرینه حسنه ای با ایران داشته، حتی پیش از انقلاب، پس از انقلاب، با عربستان با اسرائیل رابطه برقرار کرد. نخست وزیر اسرائیل به طور خیلی گرم مورد استقبال آقای سلطان قابوس قرار گرفتش. بعد از همه مهمتر میتونم مثال سودان رو بزنم. حالا کشور بحرین یا کشور امارات تنش دارن با تهران، اما سودان کشوری بودش که در ایران در اونجا به اصطلاح حضور بسیار پرقوتی داشت. خاطرتون هستش آقای حاسمی هاشمی رفسنجانی به این کشور سفر کرده با 2 هواپیمای پر از مسافر رفته بود و صدها قرارداد امضا کرده بودن.
بله.
و یک باره سودان قطع رابطه کرد بعد از چند سالی هم با اسرائیل رابطه برقرار کرده. در این نگاه وقتی میبینیم این چه معنا داره که آقای خامنه‌ای میگه اسرائیل در نقطه ضعف است و این کشورهایی که قاعدتاً میبایستی با ایران رابطه داشته باشن به عنوان مسلمان بودن، اما رفتن در دایره کشورهای هم قرارداد یعنی عادی سازی روابط با اسرائیل کردن. سخنان به نظر من تکراری ملال‌آوری بود.
آقای علیزاده، آقای خامنه ای روز جمعه از فلسطینیان خواست تا از برگزاری همه پرسی برای آینده فلسطین از پا نشینن. این در حالیه که در ایران درخواست همه پرسی با واکنش منفی حاکمیت روبرو بوده. این رفتار دوگانه رهبر جمهوری اسلامی رو چطور قابل توجیه میدونید؟
ولی اینها دیگه به نظر من موجبات مضحکه است. یعنی در جایی که مردم خود شما تقاضای رفراندوم دارن، مسئله جدی شده، بسیاری ارکان جمهوریت و اسلامیت حتی آسیب دیده و بسیاری میگن که این قانون اساسی پاسخگو نیست، نقش رهبر در قانون اساسی باید مورد تجدید قرار بگیره، ایشون به هیچ یک از این سخنانی که به طور وسیع در کشور خودش داره گفته میشه توجه نمیکنه. بعد موضوع رفراندوم در سرتاسر اسرائیل رو مطرح میکنه. بله اون هم یه مدلیه، یه حرفیه در مورد اونجا. اصلا فرض بگیریم که این مدل بسیار حرف خوبی هم هستش در اسرائیل و از کل کشور فلسطین تاریخی باید تکرار بشه. کشور خود شما چطور؟
اصلا قابل شدنی هست آقای علیزاده؟
به هیچ وقت، به هیچ وقت قابل شدن نیستش. ببینید به خاطر اینکه لااقل کشوری بر اساس مصوبه سازمان ملل در 1948 در بعضی اراضی تصدیق شده، تایید شده، حتی خود سازمان آزادی بخش فلسطین تایید کرده، دولت خود مخور خود گردان فلسطین تایید کرده. اختلاف سر به گفته آقای محمود عباس اختلاف در سر 22% که اسرائیل میگه اونها هم مال من هست، اسرائیل میگه مال شما نیستش. پس بنابراین تحقق رفراندوم در سرتاسر فلسطین اساسا امکان پذیر نیستش، چون بخشی تایید شده. بله اون قسمت هایی که از سال 67 بعد اشغال کردن،
بله.
خب اینجا محل نزاع هستش و فکر نمی کنم که اساسا با رفراندوم امکان برچیده شدن اسرائیل امکان پذیر باشه.
فرصتمون کمه آقای علیزاده. حمله لفظی روز جمعه رهبر جمهوری اسلامی به اسرائیل و شماری از کشورهای عربی همزمان شده با گفتگوهای هسته‌ای ایران با کشورهای غربی در میان و همچنین گفتگوهای پشت پرده با عربستان. این دست اظهارات چه تأثیری میتونه روی این گفتگوها داشته باشه؟
من میخوام اینطور بگم که اگر فرض کنید که این دستگاه پروپاگندای عریض و طویل صدای سیمای جمهوری اسلامی نبود، اگر رسانه های رسمی جمهوری اسلامی نبود، امروز آقای خامنه ای در یک گوشه در خانه خودش آمده و این صحبت ها رو کرده بود، هیچ جای دنیا این مسئله بازتابی پیدا نمی کرد، مسئله شون به گوش مردم این قابل بازتاب نبوده. حالا همین رو تصور کنید که آیت الله سیستانی که نه رسانه رسمی داره نه دولت رسانه دولت در دستش هستش، یک نماینده او یک حرف کوچکی رو در گوشه ای از خاک عراق بزنه، چه موج بزرگی در سرتاسر جهان اسلام به وجود میاده. با این حرفی که با این مثالی که زدم میخوام نتیجه بگیرم که سخنهای آقای خامنه ای یک حرفای روتین تکراری بیفایده ملال‌آوری بوده. این رو کشورهای دیگه هم میدونن. روند مذاکراتی که حالا با عربستان آغاز شده من فکر نمی کنم تابع این مسائل باشه، مذاکرات هسته‌ای هم همچنین، ولی این پرسش برای آقای خامنه‌ای قرار داده که همین ترسی که از جمهوری اسلامی ایجاد شده بود به گفته مقامات عربستان امارات باعث شد این کشورها برن با اسرائیل عادی سازی روابط کنن.
بسیار ممنون حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل سیاسی و دیپلمات پیشین ایران، اما در رابطه با سخنان روز جمعه رهبر جمهوری اسلامی به مناسبت روز قدس. ساعت پیش نظر جمشید برزگر، تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن رو هم جویا شدیم.
موضع گیری علی خامنه ای نشون میده که چه موانع ساختاری و بنیادینی برای تنش‌زدایی در منطقه وجود داره. یعنی مادامی که آقای خامنه‌ای صحبت از این میکنه که خط جهاد و شهادت در داخل به گفته او سرزمین فلسطین انجام بگیره و در بیرون هم باید از اونها به حمایت بشه، خب این میتونه تأثیرات خیلی خیلی تعیین کننده ای داشته باشه. یا موضع‌گیری که انتقادی که نسبت به این کشورها داره، بر لحنی که در واقع با اون لحن از این کشورها یاد میکنه، اینها همه نشان دهنده پیچیدگی‌ها و دشواری‌هایی هستش که در سر راه جمهوری اسلامی وجود داره و مسئله فقط این نیست که با چند دور گفتگو بشه مسائل رو حل کرد. جمهوری اسلامی البته به خوبی میدونه که اگر بخواد در وین، در مذاکرات وین به نتیجه برسه و تحریم ها سبب بشه، این اون هدفی است که الان جمهوری اسلامی داره، ولی میدونه که برای رسیدن به این ناگزیر هست که در داخل منطقه هم اقداماتی رو انجام بده و از شدت مخالفت ها کم کنه، از جمله به مخالفت کشورهای عربی حاشیه جنوب خلیج فارس که به عنوان متحدان آمریکا میتونن به هر حال فشار بیارن و مانعی بر سر کم کردن تحریم ها از سوی دولت آقای بایدن باشن. بنابراین اون مذاکرات رو هم داره پیش میبره، ولی مسئله اصلی این نوع نگاهی است که آقای خامنه ای داره و اصراری که بر تداوم همین سیاست منطقه‌ای داره، در نهایت به نظر من باعث خواهد شد که عملا این نوع مذاکرات به نتایج دراز مدتی نرسه و اگر هم برای مقطعی تنش ها کم بشه، عملا تداوم نخواهد داشت.
جمشید برزگر تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن بود. اما وزیران خارجه 7 کشور صنعتی موسوم به G7 در پایان نشست 3 روزه خود در لندن بیانیه‌ای صادر کردند که بخشی از آن به مسائل ایران می‌پردازد. بیانیه‌ای که علاوه بر توافق هسته‌ای و حمایت ایران از گروه‌های شبه نظامی در منطقه، به موضوع حقوق بشر در ایران هم پرداخته، از جمله آزادی بیان و حق برگزاری تجمع زندانیان خارجی و دو تابعیتی و همچنین لزوم پاسخگویی مقام‌های ایران درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر در پاریس، درباره اهمیت طرح موضوع حقوق بشر در این باره معتقد است.
از این 7 کشور 4 کشور در گفتگوهای برجام هستند. به این صورت عقیده من مهمه که خب در ارتباط با روابطشون با جمهوری اسلامی، فقط مسئله ادامه گفتگوهای برجام رو هرچند ابتدا به اون مسئله میپردازند، ولی خب همونجا ما ببینیم که تهدیدهای جمهوری اسلامی در منطقه و کمک‌هایی که به گروه‌های مسلح میکنن مطرح میشه، ولی سپس به مسئله حقوق بشر پرداخته میشه. توجه باید هم داشته باشیم که 3 کشور از این 7 کشور عضو اتحادیه اروپا هستند: فرانسه، ایتالیا و آلمان، و خب اون هم باز میتونه تأثیر بیشتری بگذاره در ادامه گفتگوهای اتحادیه اروپا با ایران راجع به وضعیت حقوق بشر. مسئله نبود آزادی ها در ایران، آزادی بیان، آزادی عقیده، مذهب، آزادی گردهمایی، و مسئله کسایی هستند که به لحاظ داشتن 2 ملیت در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند و خب به واقع به گروگان گرفته شدند. بعد من این مسائل نشون میده که 7 کشور تشکیل دهنده این گروه، که کانادا هم هست، به لحاظ همین هم مسئله سرنگونی هواپیمای اوکراینی با شریک موشک‌های سپاه پاسداران هم مطرح میشه، یعنی که به هر صورت یک اختیاری به جمهوری اسلامی که این مسائل یک ارتباط تنگاتنگ با هم داره. فقط فکر نکنن که اگر مسئله برجام به نتیجه رسید، سایر مسائل رو میتونن همین جور باز به عقب بیاندازن. این نشست مقدمه است برای نشست سران این 7 کشور که ما آینده باز باید در انگلیس تشکیل بشه، و بالاخره من فکر میکنم که این یک نوع دستوره، البته نمیگم دستور قطعی کار، ولی یک نوع دستور کاری است که در گفتگوهای ما آینده سران 7 کشور هم مطرح خواهد بود. و با توجه به اینکه در کنار برجام، در کنار نگرانی‌هایی که راجع به افزایش فعالیت‌های جمهوری اسلامی در ارتباط با انرژی هسته‌ای هست یا فعالیت‌های ایزایی جمهوری اسلامی در منطقه، مسئله حقوق بشر هم در ایران مطرح میشه. اینها نشون میده که بالاخره فقط روی یک مسئله با جمهوری اسلامی جامعه بین‌المللی نمیخواد گفتگو کنه و یک ارتباطی، نمیگم ارتباط تنگاتنگ به تمامی مسائل هست، ولی مطرح شدن مسئله آزادی‌های اساسی، حقوق بشر، زندانیان مدافع حقوق بشر یا کسانی که واقعا گروگان گرفته شدن در جمهوری اسلامی به لحاظ اینکه یک ملیت کشور دیگه هم داشتن و از جمله خانم زاغری یا دیگران، تمام اینا نشون میده که در حال در مذاکرات آینده هم فقط و فقط یک موضوع که مسئله برجام باشه نمیتواند مورد توجه قرار بگیره، و به سایر موضوع هم من امیدواری دارم به عنوان یه مدافع دیرین حقوق بشر و از جمله وضعیت حقوق بشر در ایران مورد توجه قرار بگیره.
عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر در پاریس بود.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه‌ها این سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
اما 9 ماه از بازداشت جمشید شارمهد به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی می‌گذرد. در این مدت خانواده آقای شارمهد بارها نسبت به وضعیت او ابراز نگرانی کردند. در این ارتباط هم سازمان عفو بین الملل چند روز پیش هشدار داد که جمشید شارمهد، زندانی 66 ساله ایرانی آلمانی، با خطر اعدام روبروست و در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه خواستار آزادی این زندانی سیاسی شد. در اخبار از آقای شارمهد به عنوان مسئول گروه تندر نام برده شده است. اما غزاله شارمهد، دختر او، با اشاره به اینکه پدرش مدیر وبسایت این گروه بوده است، به رادیو فردا این چنین میگوید:
الان 9 ماه میگذره از وقتی که پدرم رو بودن و بردن یه جای مخفی تو ایران. هنوز تو این 9 ماه هیچ کسی نتونسته بره پدرم ببینه، نه خانوادش، ما که تو آمریکا هستیم، نه وکیلش که چند بار رفته اوین و جای دیگه درخواست کرده و یا بهش گفتن اینجا نیست یا بهش گفتن راد نمیدیم. حتی کنسولگری آلمان که الان داره جای ما توی ایران کار میکنه، میخواد شهروندش رو ببینه، نذاشتن برن پیشش. تو این چند تا تلفنایی هم که خیلی کوتاه بودن تو این چند ماه بهمون اجازه دادن که با پدرم صحبت بکنیم، فقط صداش هست که اونم 2 ماه پیش که آخرین دفعه با مادرم صحبت کرد، صداشم گرفته بود و شدیداً سرفه میکرد. اونم با این مریضی‌های وحشتناکی که داره، پارکینسون و دیابت و مشکل قلبی، بعدم کرونا الان تو ایران داره بیداد میکنه. معلوم نیست پدرم بتونه اصلا دووم بیاد، یعنی با این چیزایی که داره براش اتفاق میاد. اصلا کی میتونه 9 ماه، یعنی الان میشه دقیقاً 277 روز که تو انفرادی نگرش داشتن، یعنی هیچ کی پیشش نیست، هیچ کی رو نمیبینه، با هیچ کی کانتکت نداره. حتی پدرم که واقعا یعنی قوی و شجاع و صبورترین کسی هستش که من میشناسم، نمیدونم بتونه با همچین شکنجه اصلا تن سالم در بیاد از اونجا. آخه اصلا یعنی چی؟ من نمیفهمم که زندانیای سیاسی باید مجازاتشون رو قبل اینکه حکم صادر شده بدن، یعنی قبل اینکه دادگاه تشکیل بشه، یعنی قبل اینکه جرمی اصلا ثابت بشه. این الان مجازاته که دارن باش میکنن، این که نگهداری زندانی نیستش. حالا بگذاریم از این که زندانی سیاسی اصلا خودش ضد هر اصولی هستش که کسی رو به خاطر عقیدش و سخن گفتنش و این چیزا بگین این جرم و بنازینش زندان. زندانی های معمولی رو بگیم حق و حقوق دارن برای خودشون، تو هر جای دنیا حق و حقوق دارن. یعنی یه زندانی میتونه مرتب تلفنی صحبت کنه، جای نگهداریش معلومه. اگه شهروند کشور خارجی باشه به کنسولگری حتما باید اجازه بدن دسترسی داشته باشه، پروندهش رو ببینه، وکیلش رو بتونه ببینه، وکیلش رو بتونه انتخاب بکنه، وکیلش پرونده رو بتونه ببینه. این چیزا که جزء پروسه نیستش. حالا وکیل خودمونم بگذاریم، وکیل تسخیری هم که بهش دادن، میگه آخرین بار، یعنی یک بار فقط تونست پدرمو ببینه، اونم 3 ماه پیش برای چند ساعت. یعنی این دیگه چجورش؟ یعنی هیچکی نتونه پدر من ببینه، هیچکی نتونه به ما بگه که در چه حالی هستش. این سیستمی که اول میاد مجازات میکنه، بعد شاید وکیل و پرونده و این چیزها رو تشکیل بکنه، یعنی پاک نذاشتن رو حقوق بشر، لو لورده کردن حقوق بشر اونجا. حتی یک عکس هم که گفتیم که برای ما یک عکس ازشون بفرستین که ما ببینیم تو این 9 ماه با این سرفایی که میکنه، با این وزنی که از دست داده که بیش از 40 پوند هستش تو 9 ماه، چه بلای سرش اومده. اجازه نمیدم، یعنی انگار انقدر وحشتناک شده، یعنی الان قیافش میترسم به ما نشون بدم. من نمیدونم، من فقط میخوام یک نفر که مورد قابل اعتماد ما هستش، مثل کنسولگری، مثل وکیلمون، اونجا بره و پدرم رو ببینه که معلوم بشه که اولا کجا نگرش داشتن، بعد چه وضعیتی هستش، یعنی جسمی و روحی الان واقعا در چه وضعیتی هستش. نه که یکی بیاد برامون تعریف بکنه، ما بتونیم ببینیم، یکی اونجا بره ببینتشون. به غیر از این، این پروسه نیستش، این چیز نیستش، این یعنی جرم وحشتناک، این شکنجه است، این مجازاته و هیچ زندانی در هیچ جای دنیا نباید مجازات بشه قبل از اینکه تشکیل دادگاهی باشه، قبل از اینکه ثابت بشه که جرمش چیه، چه برسه به پدر من.
غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد، زندانی ایرانی آلمانی، در باره پدرش از آخرین وضعیت پدر زندانیش با رادیو فردا گفتگو میکرد. اما خانواده انوشه آشوری، زندانی دو تابعیتی بریتانیا ایرانی، هم از وضعیت او در زندان اوین نگرانند. آقای آشوری حدود 4 سال پیش برای دیدار مادرش به تهران رفته بود که بازداشت شد. او که نماینده یک شرکت فناوری در بریتانیا بود، به جاسوسی برای اسرائیل متهم و به 10 سال زندان محکوم شده است. انوشه آشوری و خانواده‌اش این اتهام را رد می‌کنند. الیکا آشوری، فرزند آقای آشوری، به رادیو فردا می‌گوید:
آخرین خبری که از پدرم داریم اینه که مطمئنیم که مبتلا به کووید بوده و شرایط جسمانیش مساعد نبوده. به شدت سرفه می‌کرد و تنگی نفس و تب داشت. بدن درد و سردرد و حس چشایی و بویاییش هم از دست داده بود. طبیعتا ما هم خیلی نگران حالش بودیم. البته کمک های پزشکی در زندان هم بسیار ضعیفه و ما نمیدونستیم چی پیش میاد. حتی نگران بودیم که ممکنه جونش رو از دست بده. از دولت بریتانیا تو این وضعیت ما انتظار داشتیم که کمک کنه تا پدر من بتونه مرخصی پزشکی بگیره، ولی با وجود رایزنی‌های فراوان از طریق سفارت انگلیس به اصطلاح موفق به انجام این کار نشدیم. و چون متاسفانه پدرم حق تلفن کردنم الان نداره، همین خودش مسئله که نمیتونیم ازش خبردار بشیم، مرتب خبردار بشیم، و این بیشتر نگرانمون میکنه. و یکی دیگه از درخواستای مام اینه که اجازه تماسش پس داده بشه بهش. و وکلای مام پرونده درخواست حمایت دیپلماتیک رو چند روز پیش کامل کردن و به وزارت امور خارجه انگلیس دادن و ما امیدواریم که وزارت امور خارجه هر چی زودتر با درخواست ما ایشالا موافقت کنه. اعطای حمایت دیپلماتیک هم به پدرم اهمیت پروندهشون رو بیشتر میکنه و اگه قرار باشه که معامله با ایران صورت بگیره، آزادی اونو در کنار آزادی بقیه دو تابعیت ها به اصطلاح تضمین میکنه. و تو رسانه های انگلیسی هم همیشه از پدر من به عنوان دیگر دو تابعیتی یاد میشه و ما ترجیح میدیم که از اسمش استفاده بکنن که این قضیه پررنگ باشه که نبوده انوشه آشوری برای خانوادهش به اندازه درگیری همه زندانی های دو تابعیتی مهم و دردناکه.
بله، گفتگویی بود با انوشه آشوری، زندانی دو تابعیتی، با دختر انوشه آشوری که از وضعیت او در زندان اوین نگران هستند. اما شماره از تشکل‌های صنفی معلمان در ایران، حمله نیروی انتظامی به تجمع دانش آموزان در دست کم 2 شهر را محکوم کرده و خواستار لغو امتحانات حضوری شدند. فیلم‌های انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی حاکی از برگزاری تجمعات دست کم در 13 شهر ایران بوده که خواسته شده تا امتحانات حضوری لغو شود. بر اساس گزارش‌ها، نیروی انتظامی در قزوین بیش از 10 دانش آموز را برای چند ساعت بازداشت کردند. ستار رحمانی، عضو اتحادیه معلمان و استادان دانشگاه‌ها در بریتانیا، به رادیو فردا در این باره این چنین گفت:
اعتراضات دانش آموزان در هفته اخیر یکی از نکات بسیار مهم این بود که توی خبرگزاری ها پخش شد. اعتراضات دانش آموزان بر علیه این بود که دولت تصمیم گرفت که امتحانات را حضوری در برخی از شهرها بکنه. در بسیاری از شهرها این اعتراض صورت گرفت و مهم این بود که توی این شعارها شعار علیه امتحان حضوری بود و چیز دیگه نبود. دیدیم که نیروهای امنیتی اومدن سرکوبشون کردن. این نشون میده که جمهوری اسلامی چقدر وحشت داره از اعتراضات مردمی. در یزد اومدن سرکوبشون کردن، در قزوین همینطور، و این واقعا نشون میده که عمق فاجعه کجاست. این دانش آموزان بیشترشون از خانواده‌های کارگری هستن و اون جسارت پیدا کردن که بگن تو شعارشون نترسید نترسید ما همه با هم هستیم، یکی از شعارها بود. یعنی اینکه در حقیقت یک اعتراض بسیار بسیار صنفی دانش آموزی که باید پاسخ مناسب به خودش میگرفت با اعتراض و سرکوب در حقیقت همراه بود و من مطمئنم که این اعتراضات ربط داره به اعتراضات مردمی، برای اینکه شاخص فلاکت در ایران در سال گذشته 46% رسیده و این فلاکت تأثیرش روی دانش آموزان هم گذاشته و اونها در حقیقت نارضایتی های دیگرشون را هم همراه با این اعتراضات بیان کردن و عملا رژیم در جایگاهی قرار گرفته که نمیتونه تصمیم بگیره که در حقیقت چه کار بکنه در رابطه با این امتحانات. در مشهد اومدن که اینا در حقیقت کنسلش کردن امتحان حضوری رو. بنابراین اعتراضات دانش آموزان بخشی از اعتراضات عمومی مردم هست و نشون میده که این اعتراضات دانش آموزان نه تنها بر علیه امتحان حضوری بلکه بر علیه بی‌کفایتی دولت در مورد واکسیناسیون کردن مردم و با جون مردم دانش آموزان که 13 میلیون جمعیت ایران تشکیل میدن برای بازی میکنه و اونا به این بی‌کفایتی دولت نگفتن و در مقابلش ایستادن.
ستار رحمانی عضو اتحادیه معلمان و استادان دانشگاه‌ها در بریتانیا بود.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
موضوع رد صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراها در ایران در روزهای گذشته انتقادهای بسیاری را در میان چهره‌های سیاسی و فعالان حزبی به دنبال داشته است. آنطور که روزنامه دنیای اقتصاد در این باره گزارش داده است، آمارهای بررسی هیئت نظارت و هیئت اجرایی حاکی از آن است که 81% اعضای فعلی شوراهای شهر استان تهران رد صلاحیت شدند، موضوعی که برخی چهره‌های سیاسی و فعالان حزبی از جمله حسن خمینی، معصومه ابتکار، عباس آخوندی، محسن هاشمی و همچنین الیاس حضرتی به آن واکنش نشان داده و برخی از این افراد در نامه‌هایی به حسن روحانی و همچنین محمد باقر قالیباف، رؤسای قوه مجریه و مقننه درباره پیامدهای این مسئله هشدار دادند. به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، آمار کلی از بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات شورای شهر تهران نشان می‌دهد که 29% داوطلبان توسط هیئت اجرایی و 51% این افراد توسط هیئت نظارت صلاحیتشان رد شده است. مسئله‌ای که باعث شده تا الیاس حضرتی دبیر کل حزب اعتماد ملی در نامه‌ای اعتراضی به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس عملکرد هیئت‌های اجرایی و نظارت بر انتخابات شوراها را پاکسازی سیاسی توصیف کند. در این میان علی ربیعی سخنگوی دولت روز سه‌شنبه از این حجم رد صلاحیت در میان نامزدهای شوراهای شهر ابراز نگرانی کرد. روزنامه کار و کارگر به نقل از علی ربیعی نوشته که بیش از 3700 تن از رد صلاحیت شدگان در هیچ یک از مراجع چهارگانه سابقه سو نداشتند، اما با این حال در هیئت‌های نظارت رد صلاحیت شدند. در روزهای گذشته خبرهایی نیز از رد صلاحیت گسترده اعضای شوراهای شهر و روستای دیگر مناطق ایران از جمله شیراز، اصفهان و همدان منتشر شده است. بر پایه قوانین ایران تنها انتخاباتی که در این کشور بدون نظارت استصوابی شورای نگهبان انجام می شود انتخابات شوراهای شهر و روستاست، اما در این دوره هیئت‌های اجرایی و نظارت که اعضای آن از سوی دولت و مجلس منصوب شده اند دست به رد صلاحیت‌های گسترده‌ای زده اند، به طوری که در تهران تنها 2 نفر از اعضای فعلی شورای شهر تایید صلاحیت شده اند. محمود میرلوهی عضو شورای شهر تهران، عدم التزام به اسلام، قانون اساسی، ولایت فقیه و همچنین سوء شهرت را از جمله دلایل رد صلاحیت‌ها عنوان کرده است. محمد جواد حق‌شناس عضو شورای شهر تهران هم که نامش در فهرست رد صلاحیت شدگان است، انتخابات شورای شهر تهران در میان دیگر شوراهای ایران بیشترین اهمیت سیاسی را دارد. این شورا در حال حاضر در اختیار اصلاح طلبان است و در سال 96 به دوره 12 ساله شهرداری محمد باقر قالیباف در پایتخت پایان داد. انتخابات ششمین دوره شوراهای شهر و روستا در ایران 28 خرداد همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد. و در اینجا به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد.